بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رسیده بودیم به امر سوم در ارتباط با علت غایی. ما در آخر امر اول اونجا گفتیم غایت سه جوره، یا غایت به فاعل برمیگرده، یا غایت مرتبط میشه به اون ماده‌ای که فاعل داره فعلش رو راجع به او انجام میده، و یا اینکه غایت راجع هست به غیر از فاعل، به اون ماده‌ای که فعل داره راجع به او انجام میگیره. مثال‌هاش رو هم زدیم. تو این امر سوم به این بحث می‌پردازه که اون چی که قبلا گفته شد به نظر بدوی بوده، نظر ابتدایی بوده، ولی وقتی دقت که می‌کنیم می‌بینیم در همه موارد غایت راجع به فاعل، کمال فاعل هست، مطلوب فاعل و چیزی به فاعل میرسه. در همه اون سه حالتی گفتیم، حتی در اون دو حالتی گفتیم غایت مال ماده است که فعل روش انجام میگیره، یا مال غیر از فاعل و اون ماده استش، در اون دوتا مگه دقت کنیم در نهایت برمیگرده به فاعل. و بعد در نهایتشون میفرماد که اساساً فعل مناسب و مناسخ و ملایم با فاعل، و غایت مترتب بر فعل هم مناسب و ملایم برای فاعل هست. پس بنابراین اون تقسیمی که قبلا کردیم یک تقسیم ابتدایی بود. این مطلب رو مطرح میکنم و ما الان میخونیم. بعد این مطلب ایجاد یک اشکال میکنه. طرح اون اشکال و پاسخی که به اون اشکال داده میشه، مباحث غایت و بحث علت غایی رو یه مقداری دقیق تر میکنه. ببینیم، بحث رو نگاه کنیم. و ثالثها، یعنی سومین از این اموری که میخواستیم اینجا بگیم، و ثالثها ان الغایته و ان کانت به حسب نظر البدوی تارتن راجعتن الالفائل و تارتن الالماده و تارتن الاغیره، ما این ناظر هستش به قسمت آخر امر اول. این از کتاب ما صفحه 182 سطر 4 و 5 و اینها. خیلی خوب میفرماد غایت اگرچه به حسب نظر ابتدایی سه حالت داره، گاهی از اوقات برمیگرده به فاعل، یعنی فاعل در پی حاصل کردن او هستش برای خودش، و تارتن الالماده، گاهی از اوقات برای ماده هست، یعنی اون ماده ای که فعل روش انجام میگیره که مثالش رو قبلا زدن، الان هم باز تکرار میکنن، و تارتن الاغیره ما، اینی که گفتیم به نظر ابتدایی بود. لکنها به حسب نظر دقیق، لکنها به حسب نظر دقیق راجعتون الالفائل دائما، لکن غایت به حسب نظر دقیق به فائل برمیگرده همه جا. خب در اون قسمی که ما خودمون گفتیم به فائل برمیگرده که بحثی نیست، طبیعتا تو اون دو قسمی که گفتیم به ماده برمیگرده یا به غیر برمیگرده، اون محل بحثه. الان اون دو تا مثال رو مورد بررسی قرار میده، میگه یه مقدار دقت کنید، برمیگرده به فاعل، برای فاعله. فإن من يحسن إلى مسكين ليسر المسكين بذلك يتعلم من مشاهدة ما يراه عليه من رصاصة الحال فهو يريد بإحسانه إزاحة الألم عن نفسه. خب کسی که البته این بحث ها به مسائل فلسفه اخلاقی اینها هم برمیگرده، یعنی تحلیل فعل اخلاقی و اینها هم برمیگرده. فا این من یحسن الی مسکین لیسر المسکین بذلک، کسی که نیکی میکنه به یک بیچاره ای برای اینکه اون بیچاره به وسیله این احسان مسرور بشه، شادمان بشه، از غم و اندوه در بیاد. حقیقت امر این گونه بوده که یتعلم من مشاهده ما یراه علیه، این فاعل دردمند بوده از مشاهده کردن وضعیتی که این مسکین داره. اون وضعیت چی بوده؟ من رصاصت الحال، از بدبختی و بیچارگی که داشته. فهو یرید به احسانهی، این فاعل با احسانی که داره میکنه در واقع میخواد اون درد رو از خودش برطرف کنه، اون مشکل رو از خودش برطرف بکنه. حالا این میتونه یکی از اهدافی باشه که به فایل برگرده، میتونه اهداف دیگری هم در نظر گرفته باشه که به فایل برگرده، مثلا دنبال ثواب، خواد کفاره گناهانش باشه یا هر چیز دیگر از اهداف دنیوی، از اهداف اخروی. این یکیش فقط مثال زده شده، ولی در نهایت به خودش برمیگرده. حالا این حرف مثلا در همه جا و همه شکل مثلا قابل قبول هست، عرض کردم این یه بحثی هستش که به مباحث فلسفه اخلاق هم راجع هست، با اونها هم مرتبط میشه و اینا را راجع به افعال کمل و اولیای الهی باید چجور پیاده کرد، اونا هم اینجوریه، یعنی در نهایت به یک نوعی به حب نفس برمیگرده. آیا میشود در یه سری از اعمال گفت که اصلا به هیچ وجه من الوجوه خودش مد نظر نیستش؟ مثلا در عبادت احراری، در عبادت احراری که اونجا فقط شکرگزاری از خدا مطرح هست، یا اینکه اهلیت عبادت رو داره هست، یا همانندهای اینها، در اونجا هم باید بگیم باز به نحوی به خود فاعل برمیگرده، یعنی فاعل ملحوظه، خودش برای خودش ملحوظ است، این کار داره میکنه. در اون نهایت امر اخلاص های بسیار شدید که به حد و مرز فنا داره میرسه، در اونجا هم آیا واقعا به همین شکله؟ خب اینجا جای تأمل و بررسی داره. در هر صورت الان به نگاه، یعنی باز یک نگاه دقیق تر از این هم هست دیگه، عرض کردم در بحث فلسفه اخلاق و در مباحث عرفان عملی باید پیگیری بشه که اگر حظ نفسانی وجود داشته باشه، این معلوم می شود که خلاص بالکلیه پیدا نکرده. خلاص بالکلیه که تعبیر ابن سیناست در نمط نهم اشارات، هنوز این وضعیت براش دست نداده، در حالت تردده، تردد بین نفس و حق تعالی. اون وقتی از این تردد خالص میشه که دیگه بالکلیه فقط متوجه حق تعالی باشه، بالکلیه متوجه حق تعالی باشه. حالا عرض کردم بحثایی هست هم مرتبط به فلسفه اخلاق میشه، فلسفه اخلاق، علم اخلاق، و به ویژه در عرفان عملی خیلی اهمیت داره، چون ممکنه ساحتهایی رو که اخلاق بهش میپردازه اصلا چنین مثالی رو نتونه در نظر بگیره، ولی تو عرفان عملی چنین مثالی جدیه. چون مثال جدیه در عرفان عملی، یا اگر فلسفه اخلاق یا اخلاق، به لحاظ این مرحله جای بررسی و تأمل داره. خب این یک مثال. مثال بعدی چی بود؟ مثال بعدی این بود که شخصی در یه وضعیتی نشسته یا در یه حالتی هستش، خب بدنش خسته شده، فشار اومده به بدنش، میاد یک حرکتی انجام میده. این حرکت برای چیه؟ برای اینکه بدنش از اون مشکل خارج بشه. الان میفرماید دقت کنیم، اینجا هم باز برمیگرده به فاعل، چون وقتی نفس مشاهده میکنه که بدنش در حال اذیت و آزاره، خود اون نفس هم دچار یک تعلمی میشه، با آزاد کردن بدن از اون وضعیت خودش از اون مشکل، یعنی از ادراک یک امر ناملائم برای بدن رها میشه. ببینید، و کذالک من یسیر الی مکان لیستریح فی، کسی که میرود به طرف مکانی که توش استراحت کنه. انواع مثال ها اینجا هست. مثال قبلی وز بود، مثال قبلی تبدل وز بود، این مثالی که اینجا میزنه حرکت عینیه، توجه کن، خیلی فرق نداره. کذالک ما یسیر الی مکان لیستریح فی یرید بالحقیقه اراحت نفسهی، از چی؟ راحت کردن نفسش از چی؟ از ادراک ما یجده به بدنهی من التعب، این از این که ادراک میکند اون تعبهایی رو که به حسب بدنش داره میابه. و بالجمله نفی فاعلیت، مثلا حق تعالی، حق تعالی فاعل هستش، خب غایت به کی برمیگرده؟ به لحاظ مباحث فلسفی و کلامی اینو که میگیم به کی برمیگرده؟ اصلا از سر کمال مطلقی که داره فعل رو انجام میده که فعل به غایتی دست پیدا بکنه، فعل به غایت دست، نه اینکه به خودش برگرده، یا به فعل برمیگرده یا به غیر برمیگرده، ولی به خودش راجع نیست. توجه کردید؟ حالا میخوام بگم که یعنی همینجوری راحتی نیست، چنانچه در اون بحثی که عرض کردم مثل اعمال کمل، آیا اونجا هر عملی انجام میدن بالاخره برای خودشونه؟ بس اینجا این نیستش که غایت نداشته باشه فعلها، بس اینه که این غایت برای کیه، به کی برمیگرده. غایت کمال دیگه، این کمال کیه؟ توجه کردید؟ این کمال کیه؟ الان ما میخوایم بگیم به نظر دقیق در هر صورت کمال کیه؟ فاعله. این فاعل که این رو انجام میده، این کمال خود او هستش. و بالجمله الفعل دائما مصانخ لفاعل. اون بحث کمال و اینایی که عرض کردیم، این الان نباید اینجا طرح بشه، گفتم فقط میشه دقت‌های دیگری هم اینجا کرد. الان به نحوه این بدوی نگاه میکنیم، فاعل هر وقت فعل رو انجام میده، غایت فعل کمال خود او هم هست. ممکنه کمال فعل باشه، ممکنه به درد دیگران هم بخوره، ولی کمال خود او و خیر برای خود او هم هست. و بالجمله جنبندی بکنیم، الفعل دائما مصانخ لفاعله ملائم له مرضی عنده. فعل همیشه سنخیت با فاعلش داره، مناسبت با فاعلش داره، ملائم با فاعله، مرضی عند الفاعله، محبوب عند الفاعله. فعل خب وقتی فعل اینجوریه، نتیجه فعل هم حتما به همین شکل خواهد بود. و کذا ما یترتب علیه من الغایه، و غایتی که برش مترتب میشه، اون هم مصانخ با فاعل، ملائم با فاعل، مرضی عند الفاعل. چرا؟ چون اصلا کمال اوست، خیر اوست. ممکنه او کمال و خیر برای فعل یا غیرم باشه، ولی برای او هم هست. فاو خیر للفاعل کمال له، وقتی خیر برای فاعل و کمال برای او باشه، پس یعنی راجع به فاعل هست. یک اشکال اینجا به وجود میاد، و اون اشکال به واسطه قاعده کلیه است که تو فلسفه مطرح میشه، که العالیل لا یستکمل به سافل، یا لا ینظر الى سافل. عالی به سافل نظر نه. اون جایی که میگن لا یلتفت لا ینظر، همین لا یستکمل مد نظره. توجه کردید؟ این که میگن عالی نگاه نمیکنه به پایین تر، یعنی نگاه استکمالی نداره، و الا نگاه عنایی. چرا؟ لذا تمام فوائل بالا، مثلا مجردات حق تعالی رو میگن اینا فاعل بالعنایه هستن. قبلا داشتیم فاعل بالعنایه، فاعل بالعنایه که اونجا گفتیم برای خاصش بود، ولی معنی عام میشه همه میپذیرن، یعنی شیخ اشراق میپذیره، ملا صدر میپذیره، همه میپذیرن که حق تعالی فاعل بالعنایه است، اون نکته که تو عنایت هست، یعنی استکمالی نیست، عناییه، از سر عنایت داره این کار رو میکنه، نه از سر استکمال. خب حالا، خب این قاعده داریم که عالی لا ینظر الی السافل، لا یستکمل بالسافل. اینی که الان شما گفتید که فاعل اون غایت مترتب بر فعل کمال و خیر است نسبت به او و مستکمل میشود به او، این با این قاعده تنافی داره. چرا؟ چون فاعل عالیه، چون علته. وقتی فاعل عالیه چطور مستکمل میشه به، یعنی اون پایین دستی میشود خیره برای او؟ این اشکالی است که در اینجا مطرح شده و جوابی که پیگیری میشه. ببینید اشکال رو میفهمد. و اما ماغیل، اما اشکالی که مطرح شد، ان العالی لا یستکمل به سافل ولا یریده، بس این قاعده رو به الفاظ متعدد میگن، ولی مرادشون همینه. این که میگن عالی مستکمل به سافل نمیشه، ولا یریده، یعنی اراده نمی کند او را، اراده نمی کند او را، یعنی اراده استکمالی نداره. من اینجا نوشتم الا بالعنایت والاشراق. بله اراده عنایی و اشراقی داره، ولی اراده استکمالی نداره. خب عالی لا یستکمل به سافل ولا یریده، چرا؟ لکونهی، چون عالی علت هست. والعلت اقوا وجودن و اعلا منزلتن من معلولها. خب علت خودش قوی تره دیگه، استکمال به سافل چه معنی داره؟ محال است چنین حرفی از نگاه فلسفی. خب در اینجا شما دارید همین حرف رو میزنید، وقتی میگید غایت برمیگرده به فاعل، معناش همین استش، یعنی فایدهش برمیگرده و فاعل به او مستکمل استش، این دوچار اشکال هستش. خب این اشکال باعث شده که عرض کردم یک دقتی در بحث غایت صورت بگیره. ببینید، حالا روح بحث رو عرض بکنم و بعد تطبیق بکنیم و برخی از نکاتی رو توضیح بدیم. ببینید، ما اینجا یک علت فاعلی داریم، یک فعل داریم. حالا شما فرض کنید که این فعل از سنخ چی باشه؟ حرکت باشه، که غایتش مترتبه بر این فعل باشه. خب ما یک فاعل داریم، یک فعل داریم که حرکته، و یک غایت داریم. یادتون هست در بحث‌های قبل میگفتیم حرکت مطلوب به ذات فاعل نیست، بلکه مطلوب لغیره فاعله. یعنی مطلوب هست، او رو میخواد، ولی برای خودش نمیخواد، برای دستیابی به یک چیز دیگری میخواد. اون چیز دیگر چی بود؟ غایت. یعنی غایت مترتب بر فعل مطلوب به ذات بود. حالا بحث رو میخواییم دقیق تر مطرح کنیم و اون استش که این غایتی رو که همون پایان حرکت باشه، یا مثلا اگه در مجرد لازم خود فعل باشه، این غایت بازم با دقتی که الان ما میخواییم بکنیم، این غایت هم مثل خود حرکت مطلوب به ذات نیست، اون هم مطلوب لغیر است. منظور علامه در عبارتهای اینجا و منظور ملا صدرا از این عبارتهایی که الان میپردازه از واژه مقصود به تبع اینه، یعنی مقصود لغیر است. چجور حرکت مقصود لنفسه نبود، برای غایت بود، خود این غایت هم مقصود لنفسه نیستش، بلکه مقصود لغیر است. مراد از این که این غایت هم مراد تبعی هست اینه. خب اون چیه که خود غایت دنبالشه؟ اون چیه؟ اون وضعیت دیگری است که برای خود فاعل وجود داره. بذارید این رو از روی یک مثالی که مطرح شده توضیح بدم. فرض کنید یک آدمی گرسنه هستش. شخصی گرسنه است، خب الان حالت سیری نداره. الان حالت سیری نداره. این رو الان داره راجع به فوائد علمی ما داریم مطرح میکنیم. ملا صدرا هم راجع به فوائد علمی تر کرده، راجع به فوائد طبیعی مطرح نکرده، ولی راجع به فوائد طبیعی هم باید یه فکری بشه. حالا در صورت یک کسی گرسنه هستش، الان میاد چیکار میکنه؟ میاد خودش رو در وضعیت سیری تخیل میکنه، در نظر میگیره. این همونی بود که میگفتیم غایت به نحو تصوری مقدمه، منتها اینجا غایت خیلی دقیق شده. غایت نه یعنی اون خوردن، غایت یعنی چی؟ سیری خودش. یعنی با این سوالی که شد و با دقتی که داره انجام میشه، معلوم شد که اون غایت غایت متوسط بوده، غایت نهایی نبوده. غایت نهایی چیه؟ غایت نهایی مثلا شخصی که داره فعل رو انجام میده اینه که خودش دارای این اثر باشه. پس ببینید فاعل علمی خودش رو در نظر میگیره در حالی رو که این اثر رو الان نداره، الان این اثر رو نداره، و بعد خودش رو در نظر میگیره مع الاثر، با اون حالتی رو که نداره. یعنی خودش رو یه وقتی نسبت به اون حالت وضعیت بالقوهش رو در نظر داره که الان هست، یه وقتی وضعیت بالفعلش رو در نظر میگیره. اون ببینید ما در اونجا خود سیری به تنهایی، یا مثلا فرض کن اون غذا خوردن رو در نظر نگرفتیم، او رو منتسب کردیم به چی؟ به فاعل. فاعل بدون اون حالت قوی تره یا فاعل با داشتن اون حالت؟ قطعا فاعل با داشتن اون حالت قوی تره. ما خود اون اکر رو لاز نکردیم که بگید این سافله. چی رو در نظر گرفتیم؟ فاعل به اضافه اون حالت. پس فاعل منهای اون حالت که همون حالت بالقوه باشه، فاعل به اضافه اون حالت، هر دوتا فاعل هستن، یکی حالت بالقوه یکی حالت بالفعل. خب طبیعتا اگر ما بگیم فاعل این چنین وضعیتی رو در نظر گرفته و غایتش اینه، این العالی در واقع ینظر الی السافل نیست، یستکمل الی السافل نیست، بلکه در واقع سافل داره نظر میکنه به عالی و مستکمل به عالیه، یعنی مستکمل به وضعیت بالفعلش هست. تو این توضیحی گفتیم بحث به این شکل پس تنظیم میشه. یک علت فاعلی داریم، یک حرکت داریم، فعل داریم که حالا ما اصلا حرکت میگیم توضیحش راحت تره، یک حرکت داریم، یک غایت مترتب بر حرکت داریم و یک غایت نهایی داریم که اون غایت نهایی به فعلیت رسیدن این فاعل است نسبت به یک وضعیت خاص. و فاعل وقتی داره فعل رو انجام میده، در واقع اون غایت نهایی رو لحاظ میکنه و میخواد به او استکمال پیدا بکنه. پس اینجا العالی ینظر الی السافل نشد، بلکه سافل داره مستکمل میشه به عالی. خود حرکت مطلوب بالعرضه، مطلوب به تبع است. همه اینا منظوری نیستش که مطلوب هست، ولی به حسب خودش مطلوب نیست. اون غایت مترتب بر حرکت هم مثل خود حرکته. کدوم غایت هدف اصلی هستش و مستکمل به اون غایته؟ ما میگیم فاعل به غایت مستکمله، یعنی غایت به فاعل برمیگرده، فایدهش به فاعل برمیگرده، یعنی مستکمل به او هستش. اون غایت خودش هست در حالتی که اون شی را به نحو بالفعل داشته باشه. خب این هم در واقع دقتی که در اینجا ما شده. اما متوجه باشید ممکنه به دلیلی به ذهن خطور کنه که این بحثی که الان مطرح کردیم در واقع اون مشکلی رو که علامه درگیرش هست اون رو حل میکنه، اینجور نیست. یعنی اون بحث تفکیک غایت و از علت غایی این با این بحث حل نمیشه. یعنی باز در این بحثی که الان مطرح کردیم بازم غایت و علت غایی از منظر علامه طباطبایی یک چیزن و اونم حالت بالفعل فاعله. ملا صدرا میگه که علت غایی با غایت فرق میکنه. اینی که الان گفتیم غایت علت غایی نیست. علت غایی چیه؟ تخیل مثلا سیری، اون علت غایی است. اون علت غایی هستش. این چیزی که الان ما داریم بازم غایته، منتها غایت بحثش یه مقداری دقیق تر شده. حالا تو فروعات الله میگه که مطابق این دقتی که انجام شده ما باید بگیم یه وقتی غایت فعل داریم یه وقتی غایت فاعل داریم. غایت فعل چی؟ همون پایان فعل یا خود فعله. یه وقتی چی هستش؟ غایت فاعل داریم که اون خود فاعل باشد در وضعیت بالفعلش. باز یک کار دیگه‌ای که الان الله اینجا انجام میده و باید تو تطبیق پیاده بکنیم اینه که این بحث رو یه بار در فوائل علمی که تعلقی به ماده دارند پیاده میکنه، یه بار در چی پیاده میکنه؟ در فوائل علمی که هیچ تعلقی به ماده نه مجرد محضه پیاده میکنه. ما مثالی زدیم و بحثی کردیم در اون قسم اول خیلی واضح و روشن بود، یعنی مشکلی نبود و واضح است. اما تو این قسمت مجردات یه مقداری با دقت بیشتری باید اعمال بشه، یعنی مقدار تصورش سخت تره. ولی در فوائل مجرد تام هم وضعیت همینه. در فوائل مجرد تام هم اگر فعلی رو انجام میده و ما قبلا گفتیم که در واقع خود این فعل غایت هستش، ما باید بگیم نه، به نحو دقیق غایت چیه؟ غایت همون وضعیتی هستش که خود فاعل نسبت به او داره، البته به نحو بالفعل. یعنی یه مقداری بحث متفاوت میشه با اونجایی که حالت استکمالی داره. اینجا بحث استکمالی نیست و چون بحث استکمالی نیست یه مقدار با دقت بیشتری باید اعمال بشه. حالا برخی از توضیحات شاید تو متن هست. معلول خودش فعلشون یا فاعل علاوه بر اون فعلشون؟ در واقع معلول یک فعل داریم، یه غایت مترتب بر فعل داریم، یه غایت که اون غایت نهایی هم از یک جهت معلوله، منتها معلول فعل به عنوان یکی از عوامل اعدادی تحقق او هستش. معلول این علت فاعلی به معنای نهایی نیست، ممکنه چیز دیگه هم جا سر کار داشته باشه. غایت چی؟ بس علت غایی رو به نظر ملا صدر را عرض کردیم. علت غایی رو باید از غایت چیکار بکنیم؟ جدا بکنیم. اگر بس خود غایت رو در نظر بگیرید، غایت مترتب بر فعل معلول فعل هست و فعل هم معلول علت فاعلی است که مثلا فرض ما باشه. البته در عالم ماده اینا که بازم حتی اینجا هم ما یک نوع اعداد داریم، مثلا عقول و مفارقات هم سر کار هستن. ولی در هر صورت اون حالت بالفعل، اون غایت اصلی که ما الان پیدا کردیم، باید مواظب باشیم که علت فاعلی علت تحقق بخشنده به اون غایت تماما نیست. توجه کردید؟ چون علت فاعلی، علت فاعلی فعله، لازم نیست علت فاعلی غایت باشه که. توجه کردید؟ علت فاعلی فعله. غایت مترتب بر فعل هم همین وضعیت داره، ولی غایت نهایی چون حالت تکمیل شده خود این شی هستش، باید علل فاعلی دیگه رو هم در نظر بگیریم، تقریبا شأن اعدادی پیدا میکنه. ببینید عبارت رو. خب و ما ماغیل هاکذا فمندفع آن، این دفع میشود کماغیل، همونچنان که گفته. این کماغیل نشانه مثلا تمریز و اینها نیست، مندفع آن کماغیل. اشاره داره به بیانات اخوند ملا صدرا در جلد دوم صفحه 264. بیاناتشون هم خوبه، منتها تو بیانات ملا صدرا یک نکته اضافه تری هم وجود داره و اون هستش که بین علت غایی و غایت چیکار میکنه؟ فرق میذاره. فمندفع آن کماغیل به ان الفاعل انما یریده بما انه اثر من آثاره، همانا اراده می کند اون سافل را، اون غایت فعل را، از اون جهت که او اثری از آثار خودشه. از این منظر چون اثر خودشه، یعنی خودش رو با اون اثر می خواد داشته باشه، از این جهت مهمه. فل ارادتو بالحقیقت متعلقتون به نفس الفاعل بالذات و به غایت الفعل المترتبت علیه بتبعه. پس اراده، یعنی اراده فاعل، حقیقتن به چی تعلق می گیره؟ به خود فاعل به نحوی بذار. البته خود فاعل در حالتی که اون
وضعیت رو بالفعل داشته باشه، یعنی فاعل به ما و فاعل، توجه کردید؟ فاعل از این جهت که این فعل رو فعلیت داشته باشه و در فعالیتش بالفعل باشه و اون فعل رو داشته باشه. این مجموعه بالحقیقه متعلقتون به نفس الفاعل بالذات و به غایت الفعل المترتبت علی و به غایت فعل که مترتب می شود بر فعل به تبع اون فاعل. این به تبع رو چجوری معنا بکنیم؟ همون توضیحی که عرض کردیم، چطور حرکت مطلوب بالذات نیست بلکه بالغیره، که اون غیر هم غایت باشه. خود این غایت هم با این دقت معلوم شد که مطلوب بالذات نبوده، این غایتی که ما قبلا فکر می‌کردیم معلوم شد یه چیز دیگری غایت حقیقیه و اون مطلوب بالذاته. منظور از تبع اینه، فالفاعل حینما یتصور الغایه الکمالیه یشاهد نفسه بما لها من الاختزاء والسببیه للغایه. یک توضیحات افسوده‌ای علامه داره و از یه جهاتی هم خوبه. فاعل وقتی که تصور میکند غایت کمالی را، مثلا سیری را، یشاهد و نفسه بما لها، میتونید غایت کمالی را حتی همون اکل هم بگیرید. وقتی مشاهده تصور میکنه غایت کمالی را، مشاهده میکند خودش را. چجوری مشاهده میکنه؟ بما لها من الاقتضاء و سببیه للغایه، از این جهت که اقتضا و سببیت داره نسبت به غایت، یعنی میتونه این غایت داشته باشه. اقتضا و سببیت داره نسبت به غایت، یعنی میتونه اینو داشته باشه. البته میتونه داشته باشه تو مستکمل ها، یعنی تعلق به مادی یک معنا داره، تو مجرد تام باید خیلی با ظرافت معنا بشه. فالجائع الذی یرید الاکل لیشبع به، گرسنه‌ای که اراده خوردن میکنه تا سیر بشود به وسیله اکل، مثلا یشاهد نفسه بما لها من الاختزاء لهاز الفعل المترتب علیه الغایه، مشاهده میکند خودش را بما لها، به واسطه اون چیزی که برای خودش است. چی برای خودشه؟ اقتضا داشتن نسبت این سببیت داشتن نسبت به این فعل که مترتب میشود بر او اون غایت، یعنی مثلا سیری یا همون عقل که در نهایت به سیری میرسه. ای یشاهد نفسه ذات شبع به حسب الاقتضا، یعنی مشاهده میکند خودش را در حالی رو که صاحب سیری هستش به حسب اقتضا، چون اقتضا داره دیگه، سببیت داره، چون اقتضا سببیت داره میتونه تخیل بکنه وضعیت فعلیت یافته اون حالت را. فیورید و انیسیر کذالک به حسب الوجود الفعلی الخارجی، پس اراده میکند که بشود همون گونه، یعنی سیر بشود به حسب وجود فعلی خارجی. الان بالقوه است، میخواد بالفعل بشه. اون حالت هایی که گفتیم، اون سه تا چیز اینا، اونا رو در نظر بگیرید، راحت تر این عبارت حل میشه. فان کان للفاعل، حالا اینجا میاد اون تقسیم رو انجام میده. فان کان للفاعل نوع تعلق بالماده، اگر فاعل یه نوع تعلقی به ماده داشته باشه، خب اینجا که نوع تعلق به ماده داشته باشه فقط باید اونی باشه که ذاتن چیه؟ مجرده و فعلا مادیه، نه اونی که ذاتن و فعلا همه مادیه، این فاعل طبیعی ولو فعلش جوهری باشه، اون نباید در نظر بگیریم. چرا؟ چون نمیتونه تخیل بکنه وضعیت بالفعلش را. بله دیگه، فان کان للفاعل نوع تعلق بالماده یا به نحوی با ماده مرتبط باشه به لحاظ اعدادی و اینها، فان کان للفاعل نوع تعلق بالماده کان مستکملا بفعلیت الغایه التي هي ذاته بما انه فاعل. خب پس مستکمل میشه به فعلیت غایت، التي هي، که این فعلیت غایت همون خودش هست از اون جهت که فاعله، یعنی فاعلیتش بالفعل بشه، اون اثر رو بالفعل داشته باشه. خب و اما الغایه الخارجه من ذاته، اما اون غایتی که خارج از ذاتش هست که همون غایت فعل باشه، المترتبه تو وجودا علی الفعل، فهو مستکمل بها بالتبع، بالتبع مستکمل به واسش نه بالذات. و این چنانچه به خود اون حرکت هم مستکمل هستش، اما اون کمال اولشه، اون کمال ثانیه، اون کمال مثلا اون هم با ثانی بگیم در واقع اینجوری. علت فاعلی منظورتونه؟ علت فاعلی غایت نهایی منظورتونه دیگه؟ علت فاعلی گفتید، علت غایی یعنی اون غایت هم به تناسب همون علت فاعلیش دوباره ترسیم میشه، این علت اون فاعل بالاتره دوباره اون علت غایی داره، ممکنه. بله بله همینطوره، ما الان در روند این فعل هستیم، هر کسی یه فعل مناسب خودش داره، همین الان داریم میاریم دیگه، نه بحث استکمال دیگه نیست، و اما الغایت الخ... اینو گفتیم و ان کان مجردا، اما این فاعل مجرد از ماده باشه ذاتا و فعلا. خب اگر اینجوری باشه بازم همین روند هست، فقط بحث بالقوه و بالفعل نیست، یعنی این فعل رو داره انجام میده نه به خاطر این فعل که مثلا از یه جدی غایت در نظر بگیریم، خب مسامحاتی در اینجا هست تو بیانات علامه در اینجا، نه به خاطر خود او بلکه به خاطر خودشی که داره این کار رو انجام میده. فهو کامل فی نفسه غیر مستکمل به غایت علتی، خب اینجا کامل است به لحاظ خودش دیگه، استکمال به خودش که دیگه معنا نداره چون وضعیت بالقوه و بالفعل که نداشت، لذا بحث استکمال دیگه معنا نداره. غیر مستکمل به غایت علتی، ولی غایت همون خودشه. غایت چیه؟ علتی یه ذاته تامه الفعلیه، که همون ذات تامه فعلیه باشه، علتی یه فلحقیقه ذاته تامه، عبارت ما اینجوریه، عبارت شما خود فهم. فزهرم ما تقدم از بحثایی که گذرم، اجازه بید من تمامش کنم که فزهرم ما تقدم از بحثایی گذروندیم چند نکته واضح میشه، این دو تا نکته واضح میشه، بحثش نکتهش روشنه. نکته اول این استش که غایت فعل با غایت فاعل فرق میکنه. غایت فعل همونیست که مترتب بر فعله، غایت فاعل اونیست که متحد با ذات خودش هست، وضعیت بالفعل خودش. منتها این وضعیت بالفعل خودش یه وقتی در مجردات خب داره، یه وقتی در غیر مجردها پیدا میکنه. فزهرم ما تقدم اولا ان غایت الفاعل فی فعله انما هیه، در بحث مجردات و اینها این مقدار از بحثایی که در فلسفه صورت میگیره کافی نیست در تحقق فعلش، بحثای ظریف‌تر و دقیق‌تر دیگری رو میطلبه. فزهرم ما تقدم اولا ان غایت الفاعل فی فعله انما هی ذاته الفاعل بما انها فاعله، و اما غایت الفعل المترتبه علی فانما هی غایت مرادت بالتبع. خب غایت فاعل در فعلش خودشه، ذاته الفاعل بما انها فاعله، یعنی وضعیت بالفعلش، و اما غایت فعل که مترتب بر فعل میشه اون غایت مراد بالتبع فاعله، غایت فعل است و غایت فاعل است اما به تبع نه به ذات. و ثانیا این نکته اول، نکته دوم، نکته دوم همون بحثی بود که تازه گفتیم، گاه از اوقات بحث استکمال مطرحه، گاه از اوقات بحث استکمال مطرح نیست. و ثانیا ان الغایت کمال للفاعل دائما، غایت همیشه، مثلا غایت نهایی که الان دقت کردیم، غایت همیشه کمال فاعل هست، حالا چه استکمال توش مطرح باشه چه استکمال توش مطرح نباشه. فاین کان الفاعل متعلقا بالماده نوعا من التعلق، نوعا من التعلق، این نگیرید جایی رو که ذاتن هم مادی باشه، فقط در جایی که ذات نوع تعلق باید میگفتن اینجا، چون اینجوری این عبارت عامه میگیر هر دو قسم رو، در حالی که هر دو قسم اینجا پیاده نمیشه بنابر بیانات علامه و ملا صدرا. خب کان مستکملا بالغایت التي هي ذات الفاعل بما انها فاعله، و این کان مجردا عن الماده مطلقا کانت، اگر مجرد از ماده باشه خب غایت اینه، بله، و این کان مجردا عن الماده مطلقا، اگر مجرد از ماده باشه مطلقا ذاتا و فعلا، کانت الغایه عین ذاته التي هي کمال ذاته، غایت غایت نهایی عین ذات خودش است که کمال ذات خودش است، من غیر ان یکون کمالا بعد از نقص، دیگه اینجا استکمال مطرح نیست، کمال بعد از نقص نیست، و فعلیتا بعد القوه، برخلاف حالت قبلی که فعلیت بعد القوه است کمال بعد از نقص، لذا استکمال تو اونجا راه پیدا میکنه، ولی تو این قسمت استکمال راه نداره. و من هنا یتبین ان قولهم ان کل فاعل له فی فعله غایه فانه یستکمل بغایته و ینتفع به لایق. ببینید علامه تو این دو سه صفحه که گذراندیم در بحث ارتباط غایت با فاعل جملاتی رو از حکما مطرح کرده و عمدتاً گفته اینا خالی از تسامح نیست، یعنی معنا و مراد دقیقشون این هستش که الان ما توضیح دادیم، از جمله این جمله حکما هست، چون حکما میگن فاعل در فعلش غایتی داره که به اون غایت مستکمله و منتفعه. شما میگید این حرف همه جا درست درست هست ولی همه جا درست نیست، در مجرد تام درست نیست. و من هنا یتبین ان قولهم ان کل فاعل له فی فعله غایه، هر فاعلی برای او در فعلش یک غایتی هستش، فانه یستکمل بغایته، او مستکمل بغایت هست و منتفع بغایته، لا یخلو من مسامحه، فانه غیر مترد الا فی الفوائل المتعلقه بالماده نوع تعلق. این فقط در فاعلی که فعلا مادیه و ذاتا مجرد هست قابل جریانه، در فوائل مجرد تام جریان نداره.
البته خود این جمله رو راجع به فوائل غیر علمی هم میتونیم پیاده کنیم، خود این جمله رو، خود این جمله رو از بستر این مباحث علامه خارج کنیم، در فوائل غیر علمی هم قابل جریان است. منتها جمله ای رو که حکما میگن میشود جوری معنا کرد که اشکال علامه بهش وارد نباشه، یعنی این بحث تسامحی که ایشون استناد داده وارد نباشه. خب این تو اینجا باشه، تا سر تنبیه باشه، دوستان اینم زحمت کشیدن دیگه تنبیه نشن. اجازه فرمایید که من یک روایت خدمتتون بخونم، چون شنبه هم که روایت نخوندیم، علاوه بر این که ایام تبلیغ هم پیش رو است، ایام محرم، خب ما خودمون امسال توفیق نداریم که تبلیغ بریم، از این جهت نباید صحبتی در این زمینه داشته باشیم، ولی از این جهت که خب قبلا عمل کردیم به این بحث، حالا به نحو سوری، از این جهت دارم عرض میکنم. در روایتی هست از امیر مؤمنان علی علیه السلام که ایشون از پیامبر گرامی اسلام نقل میکنه صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت اینجوری فرمودن، یعنی حضرت امیر میگه که رسول الله سه مرتبه این جمله رو به کار بردن، اللهم مرهم خلفائی، خداوند رحمت بکنه جانشینان مرا، خلفائی، سه مرتبه گفت. خب کسانی که اونجا نشسته بودن و مخاطب سخن رسول الله بودن سوال کردن که خلفای شما کیا هستن؟ قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، خلفای شما کیا هستن؟ این از جهت، حالا این روایت از جهت مباحث یعنی زبان دین و روایات و اینها هم اهمیت داره. ما گاهی از اوقات خیلی از مباحثی که تو آیات و روایات هست، حالا تو فضای شیعی ما این خیلی غلبه داره، در جا اینا رو منتسب میکنیم فقط به اهل بیت معصومین علیهم السلام. بله اونا مصادیق اعظم اون بحث هستن، اما منحصر در اون بزرگواران نیست، مثلا فضای دین اینگونه نیستش. حالا خیلی خوبه اگر مثلا یک تتبعی و تحقیقی در این فضا صورت بگیره، حتی فی حد نفس رسیدن به مقام اونها هم مطلوبه. تو همین زیارت عاشورا چی داره اونجا؟ ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. دقت کردید تو این جمله چقدر سنگینه؟ اون مقام محمودی که برای شما هست من به اونجا برسم، اون مقام محمودی که شما پیش خداوند دارید منم همونجور بشم. خب این راه بازه، توجه کردید؟ راه بازه، گرچه خب به نحوه بالفعل بحثایی مطرح است، برخی از شؤون اختصاصی هم البته هست که از آن اون بزرگواران هست. حالا در صورت اینم خودش قابل تأمل هست. اللهم مرهم خلفای، گفتن که خلفای شما کی هستن؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجوری فرمود که الذین یبلغون حدیثی و سنتی ثم یعلمونها امتی، اون کسانی که تبلیغ بکنند، برسانند حدیث من را و سنتم را و سپس امتم را تعلیم بدند نسبت به این احادیث. حالا یک نکته مهم در اینجا اینه که یه بحث تبلیغ الحدیثه، یه بحث چیه؟ تعلیم الحدیثه. الان رسول الله کاملا این دو تا رو از هم تفکیک کردن، تبلیغ الحدیث و سنه و تعلیم الحدیثه و سنه، و این مرتبه بالاتره. خب اول با تبلیغ صورت بگیره، البته تعلیم رو ما الان واژه تبلیغ به کار می‌بریم، هر دو تا رو شامل میشه، ولی تبلیغ یعنی همین کلام رو شما برسونی، این یک کاره. یک کار دیگه اینه که یادش بدی، خب این یعنی معرفت به حدیث و این نقطه بالاتره. ما الان که داریم بس تبلیغ مطرح می‌کنیم، هر دو شاخه رو درش هست و کسی که این کار رو انجام بده جزو خلفای رسول الله، جانشین رسول الله، وارث نبیه، و ما هم که طلب هستیم شأن علمی محض که نداریم. البته از مزایای روحانیت شیعه، روحانیت اسلام این استش که در واقع عالم روحانیه، بحث علم جدیه در اینجا، یعنی صرفا بحث مباحث فرض کنید که شؤون دیگر نیست، اینجا علم مهمه ولی علمی که در راستای فضای دین و اینها باشه، مسئله علم مهم، ولی یکی از شؤون جدی ما مسئله تبلیغ است. این بحث رو ما باید جدی بگیریم، این مسئله رو. برکات زیادی برای انسان داره. بله، اگر انسان تبلیغ بره با نیتهای غیر الهی صدمات زیادی میزنه، رساوت قلب زود او رو میگیره و گرفتار میکنه. مبادا ما گرفتار تعینات آخوندی بشیم. تعینات آخوندی خیلی گرفتاری میاره، یه رسم و رسوم و آدابی و نحوه سلام کردن و نشستن و برخواستن و چجوری سر مردم شیر مالیدن و چجوری گول زدن و چجوری وجوهات در آوردن و از این حرفا، توجه کردید؟ اینا هم نشانه ضعف ایمان انسان هست. خب اینها چیز نادرستیه. و اگه کسی تو این وادیا وارد بشه و بعد مثلا تبلیغ بکنه که مثلا چه سخنران عالی و کذا و شهر همه رو جمع کرده، تمام منبرها رو خراب کرده، مثلا با این اهداف اگر باشه، خب رساوت قلب میاره و مشکلات پدید میاره. ولی اگر روش درست، راه درست، انگیزه صحیح و اصلا این تبلیغ میکنه برای اینکه وظیفه‌اش هست، برای اینکه خود اینا رو بهتر بفهمه. زکات العلم نشر رو جدیه، یکی از اساتید ما میفرمودن که من بیشترین نکته‌های ظریف جامعه شناسی و اجتماع رو از قبل همین تبلیغ‌ها دریافتم. این همین برخورد با مردم، صحبت کردن، خیلی نکته‌های عجیبی انسان تو فضای تبلیغ میتونه به دست بیاره، منتها به شکلی که با آدابش باشه. مالا چند تا مثلا دلسوزانه باشه تبلیغ، امر به معروف و نهی از منکر، روح قضیه چیه؟ این برطرف کردن غیظ درونی و اینها نیستا. بیانات ابن سینا رو شما توی 99 اشارات وقتی نگاه بکنید که عارف از امر به معروف و نهی از منکر، خیلی اصلا یکی از فصلهای زیبای 99 اشارات اونجاست. آدم تازه میفهمه فضای، فرض کنید اولیای الهی، کمل، ائمه معصومین در تبلیغ، در امر معروف و نهی از منکر چجوریه و چقدر ظریفه. خب دلسوزانه باشه با همه لوازمی که اطرافش هست، عالمانه باشه، خیلی مثلا یه اوائل هست، خیلی باید کار کرد، مطالعه کرد تو نحوه الغا. ولی این هنرورزی ها، یاد هنرورزی میکنه برای اینکه فرض کنید که دنبال مسائل دنیویه که همون بود تازه عرض کردم، اونا نه. ولی انسان تو تبلیغ باید هنرورزی داشته باشه، چجور باید بگه، کجا صدا بالا بره، اینا درسته، ولی با چه انگیزه ای که تبلیغ مؤثر صورت بگیره. تو صحبت ما نباید، در زبان ما باید گویا باشه، طلبه باید اینگونه باشه، از هر فرصتی طلبه باید استفاده کنه برای صحبت کردن. و صحبت که میکنه با مطالعه و اندیشه، مثلا اوائل که خیلی کار میخواد، قشنگ موضوع رو فکر کنه، مخاطبش رو در نظر بگیره، اول چه جمله هایی به کار بره که مؤثر باشه، جمله های اولی اینا خیلی مهمه، جمله های تیز و چکشی که باید تا اعماق جانش فرو بره، توجه کردید؟ و نه بعد والا مثلا یه سری مقدمات علکی که وقت طرف رو تلف بکنه انسان، هی ده صلوات بفرسته، اونا رو دیگران میفرستن، ده صلوات بفرسته، حالا یه مقدمه کنه و سریع وارد بحث و جمع جورش کنه، توجه کردید؟ سلو بحث رو چجوری بپرورونه. و این بحث تعلیم حدیث و سنت، فقط حدیث گفتن که نیست، من چیکار کنم این روایت دقیق فهم بشه، چه جمله های قبلش بیارم، چند نکته ازش استفاده بکنم، چند تا مثال بزنم، تمثیل بیارم، روش مثلا فرض کنید اشعار، داستان، نکته های حکیمانه، ضرب روایات در هم، آیات و روایات در هم، به شکلی که فضای مخاطب رو دقیقا انسان بشناسه و بتونه القا کنه دردی که طرف داره. حالا خیلی از اوقات فرض کنید که وقتم گذشته باشه، خیلی از اوقات فرض کنید که شخصی مثلا میره تبلیغ، یه بحثی رو خودش آماده کرده، یه بحث تاریخی نمیدونم تخصصی داره مطرح میکنه، خوابش برده، چی داره میگه، چه به درد من میخوره، مثلا این مشکل من نیست اصلا. بل بعضی از جاهایی این بحث القا بشه خیلی عالیه. درد طرف چیه؟ الان دردش ایمانه، دردش اخلاقه، دردش مسائل اجتماعیه، اینا دردشه، مثلا فضای ایمان و اخلاق، تربیت،
اینا مشکلشه. خب تو این فضاها انسان خودش رو آماده کنه، بتونه بحثایی داشته باشه که مؤثر باشه، حالا مؤمنانه باشه، عالمانه باشه، دلسوزانه باشه، بدون چشم داشت مادی باشه. اینا نیست. مثلا آدم میشنوه طلبه ها که مثلا از اول همین حساب کتاب هست، خب چقدر زشته، چقدر بده که یا اولش یا آخرش بگه یا اعتراض کنه یا اینا، خیلی بده. و البته خواهی دادن هم انسان حرفی نداره، توجه کردید؟ نه اینکه مثلا حالا یه طلبه بود اومدم خدمت استاد طلاب لزمای گل فایگانی، خدا رحمتش کنه، آره معلومه خودش بود یا یکی دیگری، گفت آره من فلان جا تبلیغ رفتم هیچ پول نگرفتم. گفت خب شما فکر میکنی کار خوبی کردی؟ سال بعد طلبه دیگه ای که میره اون چی کار باید بکنه؟ سال بعد طلبه ای که میره خب میگن این حتما دنیاییه، فلان خون گرفتار، بیچاره است، مشکلات داره، وام داره، قرض داره، پول داره، اینا رو با چی کار کنه؟ بله گفتنش، شرط کردنش، نق زدنش، اینا خیلی بده. تا تجارت که نیستش که، خب این نباشه، ولی در هر صورت بموشه. خب اینا نکته بود که خواستم عرض کنم. انشالله که ما رو هم در اگه موفق به تبلیغ هستید، آره تبلیغ خیلی عقب نندازید، نگید که فلانی گفته تا 40 سالگی، چون پیامبر در 40 سالگی مبعوث شده، ما هم باید در 40 سالگی مبعوث بشیم. اینقدر خب نه. و السلام علیکم و رحمت الله.